ساعت 15:03 بعد از ظهر است در تهران. با سلام به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. نشست وزرای اقتصاد 7 کشور صنعتی دنیا با انتقاد از تصمیمات رئیس جمهوری آمریکا برگزار شد. قطر میگوید کشورش در هیچ گونه درگیری نظامی احتمالی با ایران شرکت نخواهد کرد. و جیمز ماتیس رفع تحریم‌های کره شمالی را مشروط به گام‌های مشخص پیونگیانگ به سوی خلع سلاح هسته‌ای دانست. استیون منوچین وزیر اقتصاد آمریکا در نشست وزرای اقتصاد 7 کشور صنعتی دنیا معروف به G7 با انتقادهای شدیدی درباره تصمیم‌های دونالد ترامپ روبرو شد. در این نشست که بامداد یک شنبه به وقت ایران در شهر ونکوور کانادا بدون انتشار بیانیه‌ای پایان یافت، وزیر اقتصاد فرانسه از احتمال آغاز یک جنگ تجاری در دنیا طی روزهای آینده خبر داد. وزیر اقتصاد کانادا هم از همتای آمریکاییش خواست تا نگرانی‌های کشورهای صنعتی دنیا درباره تصمیمات رئیس جمهوری آمریکا را به او منتقل کند. انتقادها از تصمیم اخیر رئیس جمهوری آمریکا در وضع تعرفه بر واردات آلومینیوم و فولاد در روزهای اخیر شدت گرفته است. انتظار می‌رود این انتقادها در نشست سران G7 که هفته آینده در کانادا برگزار می‌شود سایه افکند. گروه G7 متشکل از 7 کشور صنعتی جهان شامل بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و آمریکا می‌شود. یک مقام ارشد قطر میگوید کشورش وارد هیچ گونه درگیری نظامی احتمالی با ایران نخواهد شد. به گزارش آسوشیتد پرس، خالد عطیه، معاون نخست وزیر و وزیر دفاع قطر در یک کنفرانس امنیت بین الملل در سنگاپور گفت که کشورش تفاوت‌های زیادی با ایران دارد، اما این بدان معنا نیست که قطر به جنگ با ایران کمک خواهد کرد. آقای عطیه همچنین گفت که عاقلانه نیست که آمریکا و اسرائیل را به جنگ با ایران فرا بخوانیم. او همچنین بدون نام بردن از کشوری گفت کشور سومی وجود دارد که تلاش می‌کند کشورهای منطقه و بعضی کشورهای دیگر را به آغاز جنگ با ایران ترغیب کند و این موضوع بسیار خطرناک است. آسوشیتد پرس می‌گوید اشاره آقای عطیه به عربستان سعودی است که رقیب منطقه ایران به شمار می‌آید. ایران و عربستان بر سر سوریه، یمن، بحرین، عراق، لبنان، اوپک و برخی مسائل دیگر منطقه‌ای اختلاف دارند. عربستان از کشورهایی است که از آغاز با توافق هسته‌ای مخالفت و از بیرون آمدن آمریکا از برجام استقبال کرد. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا رفع تحریم‌های کنونی بر کره شمالی را در صورتی انجام پذیر دانست که پیونگیانگ گام‌های بازگشت ناپذیر و روشنی به سوی خلع سلاح هسته‌ای بردارد. وزیر دفاع آمریکا روز یکشنبه کمی پیش از دیدارهای سه‌جانبه با وزیران دفاع ژاپن و کره جنوبی به خبرنگاران گفت راه ناهمواری در پیش است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه پس از دیدار با کیم یونگ چال از مشاوران کلیدی رهبر کره شمالی گفت دیدار دو طرف طبق همان زمانبندی قبلی در 12 ژوئن برابر با 22 خرداد در سنگاپور برگزار خواهد شد. دونالد ترامپ یک بار این دیدار را لغو کرده است. از اکتبر سال گذشته تا کنون که 3 وزیر دفاع آمریکا، ژاپن و کره جنوبی در فیلیپین دیدار کردند، این نخستین بار است که در یک نشست سه جانبه گرد هم می‌آیند.
اینجا رادیو فرداست.
ینس استولتنبرگ دبیر کل پیمان آتلانتیک شمالی به تازگی در گفتگو با نشریه آلمانی اشپیگل در پاسخ به این پرسش که اگر احتمالاً ایران به اسرائیل حمله کند واکنش ناتو چه خواهد بود گفته است که در این صورت تضمین امنیتی ناتو شامل اسرائیل نخواهد شد. همکارم کیان معنوی گفتگویی داشته با حسین آریان کارشناس نظامی و دیدگاه او را در این باره جویا شده.
ینس استولتنبرگ دبیر کل پیمان آتلانتیک شمالی ناتو میگوید اسرائیل از شرکای ناتو است، اما در صورت یک حمله احتمالی از سوی ایران تضمین‌های امنیتی این نهاد شامل اسرائیل نخواهد شد. آقای استولتنبرگ تصریح کرده است که ناتو نه در تلاش‌های صلح خاورمیانه دخیل بوده و نه در مناقشات این منطقه دخالت خواهد کرد. این اظهارات در زمانی بیان می شود که تنش میان اسرائیل و ایران در حال گسترش است. بخشی از این تنش ناشی از مخالفت سرسختانه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با توافق هسته‌ای ایران با 5+1 است و بخش دیگر موضوع حضور نظامی نیروهای ایرانی و یا نیروهای وابسته به ایران در مجاورت مرزها با اسرائیل. از حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، در مورد اظهارات دبیرکل ناتو می پرسیم.
ناتو همکاری داره با اسرائیل از نظر نظامی. اسرائیل در چهارچوب دیالوگ مدیترانه که 7 عضو داره و هدف اصلی اون در واقع تأمین امنیت و مقابله با تروریسم در دریای مدیترانه است، همکاری میکنه و این همکاری ها در بعضی موارد بسیار نزدیک. برای نمونه به تازگی ناوهای آمریکایی و بریتانیایی و اسپانیایی و همینطور اسرائیلی در مدیترانه اطراف بندر حیفا رزمایش هوایی و دریایی انجام دادن. در گذشته این کار انجام شده و این همکاری وجود داره. ترکیه هم با اینکه عضو ناتو است، با توجه به اختلافاتی که با اسرائیل در گذشته داشته و موافق این همکاری نبوده، ولی با بهبود روابط با اسرائیل هم این رو وتو نکرده و قبول کرده که میتونه اسرائیل یک پارتنر ناتو باشه.
در ماه‌های گذشته چند اقدام نظامی نیروی هوایی اسرائیل در خاک سوریه به کشته شدن بیش از 40 نیروی ایرانی انجامید و تنش میان مقام‌های ایران و اسرائیل گمانه‌زنی‌ها در مورد درگیری مستقیم دو کشور در خاک سوریه را افزایش داد. حسین آریان، کارشناس نظامی، با این همه می‌گوید احتمال درگیری نظامی میان ایران و اسرائیل ضعیف است.
در حال حاضر من فکر نمی کنم که امکان درگیری نظامی وجود داشته باشه، برای اینکه اون چرا که اخیراً اتفاق افتاد در نیمه اردیبهشت با توجه به حمله اسرائیل به مواضع نیروهای ایرانی در سوریه، این مسئله داره به نحوی حل میشه با توجه به همکاری که روسیه با اسرائیل کرده و این رو هم نماینده روسیه در سازمان ملل تأیید کرده که نیروهای ایرانی چه از سپاه پاسداران و چه شبه نظامیانی که تحت فرماندهی جمهوری اسلامی هستند و همینطور حزب الله از جنوب سوریه اینها خارج خواهند شد، البته به تدریج و در چند مرحله. و در همین راستا با اینکه این ابتکار رو روسیه به خرج داده با توجه به همکاری که با اسرائیل میکنه، بشار اسد و همینطور علی شمخانی هم تأکید کردن که اصلا این هیچ مسئله‌ای در کار نبوده، برای اینکه ما هیچ موقع نیرویی در جنوب سوریه نداشتیم، که با باور من نادرسته، برای اینکه ایران در سطح وسیعی در تمام سوریه درگیر است و همینطور که خود حسین سلامی جانشین سپاه پاسداران حدود 3 سال پیش تاکید کرد، ایران در سطح راهبردی عملیاتی تاکتیکی فنی و امدادی داره به ارتش سوریه کمک میکنه، به این حضورش
سران جمهوری اسلامی در مدت نزدیک به 40 سال که از حکومتشان در ایران می‌گذرد، موجودیت اسرائیل را به رسمیت نشناخته و همواره از اسرائیل و آمریکا به عنوان دشمن یاد کردند و برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی نیز موضوع محو اسرائیل از نقشه جهانی را مطرح کردند. اسرائیل همواره حکومت ایران را بزرگترین تهدید برای خود اعلام کرده است.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می رساند.
پس از آنکه دوشنبه هفتم خرداد شماری از رسانه‌های ایران خبر دادند که معاون دبیرستان پسرانه و غیر انتفاعی معین در پی اتهام آزار جنسی گروهی از دانش آموزان و شکایت حدود 15 خانواده بازداشت شده، موضوع بررسی لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان بار دیگر در مجلس ایران مطرح شد. لایحه‌ای که سالهاست در فهرست انتظار بررسی نمایندگان مجلس ایران قرار دارد. بنیامین صدر در گزارش خود نگاهی دارد به آخرین خبرهای مرتبط با این موضوع.
پس از بازتاب گسترده ماجرای تعرض به گروهی از دانش آموزان مدرسه‌ای در غرب تهران و اتهام معاون آموزشی این دبیرستان، بار دیگر موضوع بررسی لایحه حمایت از حقوق کودکان بر سر زبان‌ها افتاد. لایحه‌ای که بیش از 50 ماده دارد و چند سال است که در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ایران تصویب شده، اما همچنان در انتظار بررسی نمایندگان مجلس و تبدیل شدن به قانون است. در تازه ترین خبر، الله‌یار ملک‌شاهی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ایران بدون اشاره به زمان بررسی لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان گفته که این لایحه هنوز در نوبت بررسی است. این نماینده مجلس روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا همچنین با اشاره به اینکه پیش از این لایحه قانون جامعی درباره حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در ایران وجود نداشته و آنان تابع قوانین عادی بودند، گفته در صورت تصویب نهایی این لایحه مجازات مرتکبان کودک‌آزاری افزایش خواهد یافت. نسرین ستوده، حقوقدان ساکن تهران، درباره اینکه آیا در صورت تصویب این قانون میتوان به پیشگیری از وقوع کودک‌آزاری امید داشت، میگوید:
تصویب هر چه سریع‌تر این قانون میتونه توجه عمومی رو به موضوع کودک‌آزاری و آزار جنسی کودکان جلب بکنه، اما در نظر داشته باشیم همه راه‌ها به قانون ختم نمیشه. بحثی که چندی پیش مطرح شده بود، آموزش سند 20C برای کودکان یکی از مهمترین ابزاریه که میتونه از چنین آزارهایی نسبت به کودکان جلوگیری بکنه، اما با دخالت مقام‌های غیر مرتبط جلوی تصویب و آموزش این سند در مدارس گرفته شد که این خودش یکی از موانعیه که طی سال‌های گذشته مدام ما در خصوص جلوگیری از آزار جنسی با اون واقعا دست و پنجه نرم کردیم.
اما موضوع چگونگی مجازات مرتکبان جرم علیه کودکان و نوجوانان و تناسب جرم و مجازات پس از انتشار خبر اخیر درباره تعرض گروهی در مدرسه معین در غرب تهران، نگرانی گروهی از کاربران شبکه‌های اجتماعی را برانگیخت و آنان خواستار روشن شدن مصادیق تعرض یا تجاوز جنسی احتمالی از سوی متهم یا متهمان پرونده این دبیرستان شدند. به خصوص بعد از درخواست آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از قوه قضاییه مبنی بر بررسی سریع موضوع و اجرای حدود الهی در این باره. در همین رابطه روز پنجشنبه محمد کاظمی نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ایران گفت که مجازات مرتکب یا مرتکبان به گفته او تجاوز در دبیرستان معین تهران مرگ است و خواستار شتاب دستگاه قضایی در بررسی این پرونده شد. او در این حال گفت آن گروه از دانش آموزان مدرسه معین که اغوا یا به اکراه تسلیم فرد یا افراد متجاوز شدند و در یک شرایط اضطرار تن به اعمالی دادند، مجازاتی برایشان در نظر گرفته نمی شود. از نسرین ستوده، حقوقدان در تهران، پرسیدم که در لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان آیا موارد آزار کودکان و نوجوانان به خصوص آزار جنسی طبقه بندی شده است؟
در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که هنوز به تصویب مجلس نرسیده، بله، آزار جنسی تا حدود زیادی طبقه بندی شده و تعریف شده با توجه به شرایطی که اساساً طی سالهای متمادی بحث کودک آزاری و همینطور بحث کودک آزاری جنسی از طرف مقامات رسمی اساساً تابو شمرده می شد، ممنوع اعلام می شد، با بی‌توجهی از کنار اون رد می شدن، در این لایحه مورد توجه قرار گرفته و بسته به این که موردی که تحت بررسی هست در واقع دست به چه اعمالی زده باشه، بین 3 ماه تا 5 سال هست برای این موضوع در نظر گرفته شده. من هنوز جزئیات پرونده مربوط به مدرسه واقع در مرزداران رو نمیدونم. تا پرونده مطالعه نشه نمیشه اظهار نظر دقیقی کرد، اما مواردش در ماده 10 این لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که هنوز به تصویب مجلس نرسیده پیش بینی شده.
این در حالی است که پرونده تعرض جنسی در دبیرستان معین تهران همچنان از سوی پلیس و نهادهای مسئول در دست بررسی است و هنوز به طور دقیق روشن نیست که مصادیق قانونی اتهام و ارتکاب جرم احتمالی از سوی متهم یا متهمان این پرونده چیست.
به پایان این بخش خبری می‌رسیم. ممنونم که با رادیو فردا همراهید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
مرزهای جهانی زبان مشترک همه ما موسیقی است.
talking in my sleep.
لیام پین خبر از انتشار آلبومی انفرادی داد. این خواننده بریتانیایی و عضو سابق گروه وان دایرکشن در گفتگوی تلویزیونی اعلام کرد که آلبوم جدیدش را تابستان پیش رو منتشر خواهد کرد. لیام پین همچنین در این گفتگو که در برنامه گود مورنینگ امریکا یا صبح بخیر آمریکا انجام شد، گفت که از آلبوم تازه بسیار راضی است و نتیجه کار بسیار خوب بوده است. او همچنین در پاسخ به سوال مجری در مورد بسر آمدن عمر گروه وان دایرکشن به این نکته اشاره کرد که این گروه وقتی زمان مناسب فرا رسد دوباره دور هم جمع خواهد شد.
که بودن من با تو محاله، با دروغ دیگه دل من نشستی، زدی حرمت دل منو شکستی. دیگه دل تو با عشق و بیخیاله، که بودن من با تو محاله. اگه بیای از عشقی بگی دوباره، واسه من فایده ای نداره، واسه من فایده ای نداره. عشق من بی تو با گریون چی؟ اون روز به حربای تو میخندم، چشمامو رو عشق تو میبندم. حتی اگه روزی پشیمون چی؟ از عشق من بی تو با گریون چی؟ اون روز به حربای تو میخندم، چشمامو رو عشق تو میبندم. دیگه دل تو با عشق و بیخیاله، دیگه بودن من با تو محاله، با دروغ توی دل من نشستی، زدی حرمت دل منو شکستی، حرمت دل منو شکستی. باشی مهم نیست، اگه حتی جداشی مهم نیست، اگه میخوای بری برو واسه همیشه. دیگه دلم واسه تنگ نمیشه، دیگه دل تو با عشق و بیخیاله، که بودن من با تو محاله. اگه بیای از عشقی بگی دوباره، واسه من فایده ای نداره، واسه من دیگه فایده ای نداره. عشق من بی تو با گریون چی؟ اون روز به حرفای تو میخندم، چشمامو رو عشق تو میبندم. حتی اگه روزی پشیمون چی؟ از عشق من بی تو با گریون چی؟ اون روز به حرفای تو میخندم، چشمامو رو عشق تو میبندم. دیگه دل تو با عشق و بیخیاله، دیگه بودن من با تو محاله، با دروغ توی دل من نشستی، زدی حرمت دل منو شکستی، حرمت دل منو شکستی، شکستی حرمت دل منو شکستی.
روزها و شبها
در کنار شما رادیو فردا.
See you.